بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 285، جلد دوم، صفحه 572، تاریخ 4 آبان ماه 1371.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا خليل قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة أرغم أنوف الجاحلين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. لقد خفي ذلك على بعض المعاصرين فزعم جواز إرادة القائدة والاستصحاب معا، وأنكر ذلك على صاحب القوانين فقال إن الرواية تدل على أصلين، أحدهما أن الحكم الأولي للأشياء ظاهرا هي الطهارة مع عدم العلم بالنجاسة. بحث در حدیث کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، بحث در این حدیث بود. یک برداشت شیخ انصاری داشتن که حدیث مربوط به قاعده طهارت است نه استصحاب طهارت. حالا قاعده طهارت مطلقا چه در احکام چه در موضوعات. نظر دوم نظر صاحب قوانین بود که مفصل بیان شد. نظر سوم نظر فاضل نراقی است. ایشون می‌فرمایند از این روایت می توانیم دو قانون رو استفاده کنیم، یکی قاعده طهارت و دیگری استصحاب طهارت. هر دو قانون استفاده می شود. به این بیان که فرموده است مضمون روایت این است، روایت می گوید الاشیاء طاهرون ظاهرن. اشیاء ظاهرن طاهر می باشد. یک برداشت بعد و روایت می گوید هازل حکم مستمرون الى زمان العلم بالنجاسه. فراز اول مربوط به قاعده طهارت است، اشیاء طاهرون ظاهرن اصالت طهارت، و این حکم مستمر است تا زمان علم به نجاست. اینم میشه استثناء. حکم به طهارت که وجود داشته مستمر است تا زمان علم به نجاست. هر وقت شک کردی به یقین سابق عمل کن، بگو این شی پاک است. این فراز دومم شده استثناء. پس روایت هم قاعده طهارت رو نتیجه داد و هم قاعده استصحاب. شیخ انصاری در مقام جواب می‌فرمایند این جمله هذا الحکم مستمرون، این مشارون الیه هازا چی؟ این حکم مستمر است یعنی کدوم حکم؟ دو احتمال در اینجا وجود دارد. احتمال اول این که هذا الحکم یعنی همین حکم ظاهری که با اصالت و طهاره ثابت شده، همین حکم رو استمرار بده با استصحاب، بگو انشالله هستش باقیه. تا چه باقیه؟ تا وقتی که علم به نجاستش پیدا کنه. وقتی علم به نجاست آمد این حکم منتفی است. اگه مشارون الیه هازا اون حکم ظاهری است، اینجا دو اشکال داره. اشکال اول این است که احکام شارع مقدس چه حکم ظاهری چه حکم واقعی تا روز قیامت باقی است، مگر این که ناسخی بیاید. اینجور نیست که تا شما علم به نجاست یک شیء پیدا کردید حکم اصالت و طهاره کلن منتفی بشه از بین بره. درسته اگه شما علم به نجاست یک شیء پیدا کردید دیگه اصالت و طهاره مورد استفاده شما نمی باشه. نه، مورد استفادتون نیست. خب این حکم کلی که منتفی نشده که، شما از این اصل نمیتونید استفاده کنید چون مورد نیازتون نیست. نه این که حکم کلی اصالت و طهاره دیگه منتفی شد، از بین رفت. یعنی 20 سال دیگه اگه شما شک در طهارت پیدا کردید دیگه اصالت و طهاره جاری نیست، چون از بین رفته. چنین نیست. پس این که شما غایت حکم ظاهری رو علم خودتون به نجاست قرار دادید، این باطله. احکام الله چه ظاهری چه واقعی تا ناسخ نیومده باقیست. یه بشه اشکال دوم، نیاز به یک مقدمه داره. مقدمه این است که ما گاهی گفته ایم که رتبه محمول بعد از موضوع است، به این معنا که رتبه موضوع مقدم است و رتبه محمول مؤخر است. چون این دو با هم اختلاف رتبه دارند، یک قید نمیتونه هم قید موضوع باشه و هم قید محمول. چرا؟ چون از این جهت که قید موضوع است پس مقدمه، از این جهت که قید محمول است پس مؤخر است. لازمش این است که یک قید و یک شیء هم مقدم باشه و هم مؤخر باشه. لازمش تقدم الشیء است على نفسه، و این در جای خودش منطق و فلسفه ثابت شده که تقدم الشیء على نفسه باطل است، محال. این مقدمه. حالا دقت کنید، این اشکال مقدار دقیق، البته با این مقدمه دیگه واضح میشه، ولی خب دقت داره باید توجه کنید. مرحوم شیخ میفرمایند شما دو قانون از این روایت به دست آورد. قانون اول اینه، الشیء طاهر ظاهرا حتی العلم بالنجاسه. یک بود، شیء ظاهرا پاکه تا وقتی علم به نجاست پیدا کنه. بعد گفتید و هازل حکم، هازل حکم تو پرانتز معنا کنیم، یعنی چه؟ یعنی الحکم به طهاره حتی العلم به نجاسه. ها هازل حکم که تو پرانتز معنا کردیم مستمرون الال علم بن نجازه. هازل حکم شد موضوع مستمرون شد محمول. قید علم به نجاست هم جزء موضوع شد که هذا الحکم باشه، هم جزء محمول شد که مستمرون باشه. نتیجه این که قید علم به نجاست هم جزء موضوع است و هم جزء محمول. در مقدمه گفتیم یک قید نمیتونه هم جزء موضوع باشه هم جزء محمول باشه. اینم محظور دوم. پس نتیجه این که مراد از هذا الحکم اگه حکم ظاهری باشه دو تا اشکال ذکر کردیم و گفتیم، و اگر مراد از هذا الحکم حکم واقعی باشه خب پس معناش اینه هر شیئی که حکم واقعیش طهارت باشه این حکم واقعی مستمر است، یعنی همین حکم رو استصحاب کن تا وقت علم به نجاست. اگر مراد این باشد پس معنای طهارت در حدیث یعنی طهارت واقعی، طهارت واقعی مستمر است. دیگه حدیث به درد قاعده طهارت نمیخوره، از هیچ جای حدیث شما قاعده طهارت رو نمیتونید استفاده کنید. نتیجه این که حرف فاضل نراقی باطل است که میفرمایند حدیث هم دال بر قاعده طهارت است و هم دال بر استصحاب طهارت. این تا اینجا کلام مرحوم فاضل نراقی و جواب شیخ انصاری. یک نتیجه گیری هم در پایان دارد که حالا عبارت رو بخونیم رو برسیم. وقد خفی ذالک علی بعض المعاصرین. در بحث قبلی فرمودن از روایت نمیتونیم هم قاعده طهارت و هم استصحاب طهاره رو نتیجه بگیریم، چون لازمش استعمال لفظ است در دو معنا. حالا میفرمایند قد خفی ذالک علی بعض المعاصرین، این مطلب که نمیشه از روایت هم استفاده استصحاب کرد و هم قاعده طهارت در بعضی از معاصرین ما مخفی مونده است. ایشون متوجه نکته نشدن. فزعم جواز ارادت القاعده، ایشون گمان کرده جایز است اراده کنیم از حدیث قاعده طهارت و استصحاب طهارت رو با هم. و انکر ذلک علی صاحب القوانین، این که نمی شود استفاده قاعده و استصحاب رو کرد از روایت، انکار کرده این عدم استفاده رو بر صاحب قوانین، چون در بحث دیروز داشت این صاحب قوانین می گفتن نمی شه از این قاعده هر دو رو استفاده، از این روایت هر دو رو استفاده کرد. فاضل مراغی انکار کرده، فهمدن نخیر، هر دو قاعده، هم قاعده طهارت هم استصحاب طهارت از روایت استفاده می کنی. فقال، فاضل مراغی فرموده ان الروایت تدل، روایت دلالت میکند بر دو اصل. احدهما ان الحکم الاولی للاشیاء ظاهرا هی طهاره، حکم اولی برای اشیاء ظاهرا طهارت است، مع عدم العلم بالنجاسه، تا وقتی که انسان علم به نجاست این شی نداشته باشه. لهذا لا تعلق له، این معنا تعلق و بستگی برای این معنا به مسئله استصحاب نیستش، این مسئله ربطی به استصحاب نداره، قاعده طهارت است، هر چیزی رو شک کردی طاهره یا نه بگو ظاهرا طاهره، این میشه قاعده طهارت. از ثانی معنای دومی که از این حدیث استفاده میکنیم ان هذا الحکم مستمر، رو این حکم مستمر است الی زمن العلم بالنجاسه، تا وقتی علم بالنجاسه نداشته باشی این حکم رو استمرار بده، بگو باقیه. و هذا من موارد الاستصحاب، این هم مورد استصحاب و جزئیات استصحاب اینجا هستش. یقین سابق داریم، شک لاحق داریم، استمرار میدیم، همون یقین و متیقن سابق رو میشود استصحاب. اقول، شیخ انصاری میفرمه لیس شعری من مشار الیه به قوله هذا الحکم مستمر الی زمن العلم بالنجاسه. شیخ انصاری میفرماید لیس شعری، از کجا بفهمم، ای کاش میفهمیدم، من مشار الیه به قوله، مشار الیه به قول فاضل مراغی هذا الحکم چیه؟ هذا اشاره به چیه؟ اشاره به همین حکم ظاهری است یا اشاره به حکم باطنی است؟ هذا الحكم مستمر الى زمن العلم بالنجاسه مشار الیه چیه؟ فان كان هو الحكم المستفاد من الاصل الاولی، اگر مشار الیه اون حکمی باشد که از اصل اولی استفاده کرد، یعنی حکم ظاهری باشه، اگر مراد از هذا الحكم مستمر، یعنی این حکم ظاهری، یعنی این قاعده طهارت مستمر است تا زمان علم بالنجاسه، این دو تا اشکال داره. اشکال اول فلیس استمراره ظاهرا ولا واقعا مغیاب زمان العلم بالنجاسه، پس نمی باشد استمرار حکم شارع، چه حکم ظاهری چه حکم واقعی، حکم شارع استمرار و عرض کنم مستمر بودن و وجودش مغیا نیست به زمان علم به نجاست، یعنی تا شما علم به نجاست داشتی حکم شارع به قاعده طهارت به طور کلی منتفی بشه، دیگه ما قاعده طهارتی در عالم نداشته باشیم، چنین نمیشود. بل هو مستمر، رو بلکه این حکم شارع مستمر است الی زمن نسخ هذا الحکم فی الشریعه، تا زمانی که این حکم در شریعت نسخ بشه. قاعده طهارت هست تا وقتی شارع بیاد نسخش کنه، اگه نسخش نکرد تا روز قیامت هست. نهایت جناب عالی وقتی علم به نجاست این لباس پیدا کردی دیگه از قاعده طهارت استفاده نمی کنی، نه ای که قاعده طهارت به طور کلی از بین برود. پس غایت وجود قاعده طهارت علم به نجاست نمی باشد، یک اشکال. ما ان قوله حتی تعلمه، اشکال دوم، این حتی تعلمه رو شما در کنار مستمرون به عنوان قید گرفتید، از این بر هذا الحکم هم اشاره به حکم اولی، اون حکم اولی هم حتی تعلمه قیدشه، لازم میاد که علم به نجاست هم قید موضوع باشد هم قید محمول باشد. ما ان قوله حتی تعلمه، با این که قول او حتی تعلمه اذا جعل من توابع الحکم الاول، اگر قرار داده بشه قید برای حکم اول،
که همون حکم اول آمد موضوع حکم دوم شد دیگه. گفتیم هذا الحکم مستمر بود، هذا الحکم شد موضوع. حتی تعلم اذا جعل توابع حکم اول الذي هو الموضوع للحکم الثاني، اون چنون حکم اولی که موضوع حکم دوم هستش که حاضل حکم باز خودش موضوع برای مستمرون هست، اگر این علم به نجاست قید برای حاضل حکمه، فمن عینه یسیر و ثانی مغیابه، اون عرض کنم حکم دومی که مستمرون باشد چگونه مقیای به این قید می شود؟ اگه قیدی قید برای موضوع هست چطوری محمولشم که اون مستمرون باشه اونم مقیا به همین قید میشه؟ اذ لا یعقل کون شیء، زیرا معقول نیست که یک شیء به استعمال واحد در یک کاربرد غایتا لحکم، غایت باشه برای یک حکمی، و لحکم آخر غایت باشه برای حکم دیگری هم که یکون الحکم الاول، که اون حکم اول که هذا الحکم باشه اون حکم اول مغیا موضوعا له، اون حکم اولی که مغیا یعنی قید داره عدم العلم قیدش هست، اون هذا الحکم موضوع برای حکم دوم باشه. هذا الحکم موضوع برای مستمرونه، هم هذا الحکم هم مستمرون قید عدم العلم داشته باشه. این لازمش این است که هم موضوع هم محمول یک قید داشته باشن، یک قید هم قید موضوع باشد هم قید محمول باشد. اینجا اون توضیح خارجی ما رو دقت داشته باشید که حتی بعضی از محشین اینجا در تطبیق عبارت دچار اضطراب شدن ها، با اون توضیح کاملا مطلب مشخص میشه و واضح میشه. این تموم شد. پس بنابراین اگر مراد از حاضر حکم حکم ظاهری باشه دو تا اشکال داره، اشکال اول اشکال ثانی بیان کردیم. وین کان هو الحکم الواقعی المعلوم، اگر مراد از حاضر حکم حکم واقعی معلوم باشه، حاضر حکم یعنی حکم واقعی مستمر رو، معناش اینه یعنی ان طهارته اذا ثبت واقعا فی زمانه، طهارت اگه واقعا در زمانی ثابت شد فهو مستمر رون فی ظاهر، پس این طهارت واقعی مستمر است در ظاهر تا زمان علم به نجاست، یعنی از باب استصحاب بود طهارت واقعی تا زمان علم به نجاست وجود داره. فیکون الکلام، نتیجتا روایت کلام امام مسوقا آماده شده لبیان الاستمرار ظاهری، امام میخوان بفرمان این حکم واقعی ظاهرا مستمر است برای بیان استمرار ظاهری. فیما علمه، در اون موردی که علم داریم، ثبوت و طهارت لهو، طهارتی برای این مورد ثابت شده واقعا فی زمانه، یقین داریم این لباس ما دیروز واقعا پاک بوده، حالا شک داریم، استصحاب میگه ظاهرا بگو الانم پاک است، حکم واقعی بوده یقین ثابت به طهارت، این حکم واقعی رو ظاهرا الان بگو مستمر است. اگه تفسیر روایت اینجوری باشه فعینه ها زا من بیان قاعدت تهاره، نسخه قدیمی داره فعینه ها زا من بیان قاعدت تهاره، غلطه، فعینه ها زا من بیان قاعدت تهاره. اگه توضیح اینجور باشه مراد از حاضر حکم حکم واقعی باشه، تهارت تهارت واقعی باشه، دیگه از کجای حدیث شما قاعده تهارت رو استفاده میکنید؟ که اصل در اشیا وقتی شک کردی این است که ظاهرن ظاهرن، این استفاده نمی کنی. روایت می گوید طهارت واقعی بوده، حال شک داری بگو همین طهارت واقعی مستند است، اصل استصحاب. فعینه ها زامن بیان قاعده طهاره من حیثویه، پس کجای این بیان بیان قاعده طهارت است من حیثویه، لشیء المشکوک من حیث هو مشکوک، برای شیئی که مشکوک است من حیث هو مشکوک، عقل این است که طهارت ظاهری داره که قاعده طهارت باشه، از کجای حدیث استفاده میکنید؟ نمیشه از حدیث استفاده کرد. بله خب دیگه ببینید حکم دوم رو ایشون فرمودن مورد استصحاب میشه، درسته؟ خب حاضر حکم اشاره به چیه؟ حکم واقعی دیگه. خب بنابر اعتمادون شد مراد حکم واقعی دیگه، درست؟ پس روایت میخواد چی بگه؟ روایت میخواد بگه حاضر حکم مستمر رو، یعنی حکم واقعی مستمر، یعنی اون طهارت واقعی مستمر است. ما تو حدیث هم یک طاهرون که بیشتر نداریم. اگر اون طاهرون رو تفسیر کنید به اینکه حکم واقعی مستمر است، و قاعده طهارت از کجاش به دست میاریم؟ قاعده طهارت از کجاش به دست نمی آید. بله. و من شهود شیخ انصاری می‌فرمایند منشأ اشتباه فاضل نراقی این است که ما در سابق اشاره کردیم که قاعده طهارت عام است و شامل است، به این معنا که کاری به حالت سابقه ندارد. قاعده طهارت میگه این شیء پاک است، چه قبلا یقین به طهارتش داشته باشه چه یقین به نجاستش داشته باشه چه شک در طهارتش داشته باشه، کاری به حال سابق نداریم. میگیم تا شک کردی شیعی پاک است یا نه، بگو پاک است. پس نتیجه این که در مورد یقین ثابت هم قاعده طهارت جاری است. فاضل مراقی چون دیده در این مورد که یقین به طهارت داشتیم، حالا شک داریم، چون در این مورد ما از باب قاعده طهارت حکم به طهارت میکنیم، ایشون خیال کرده اینجا حکم به طهارت از باب استصحاب طهارت است، لذا فرموده از این روایت ما استصحاب طهارت رو هم استفاده میکنیم، غافل از این که در این مورد حکم به طهارت از باب قاعده طهارت است نه استصحاب طهارت. بعد می‌فرمایند همین اشتباه رو بعضی دیگر از علما هم در موارد دیگر مرتکب شدند. مثلا صاحب وافیه روایتی رو که مربوط به قاعده حلیت است و بعضی دیگر روایاتی رو که مربوط به قاعده براءت است، با این که به حال سابقه امام توجهی ندارن، ولی این روایات رو هم آمدم به عنوان حجیت استصحاب مطرح کردن، در حالی که ما ثابت کردیم بین قاعده طهارت و استصحاب طهارت فرق است. در استصحاب حال سابق لحاظ می شود به خلاف قاعده طهارت، در قاعده حلیت و قاعده براءت هم همینه. بین این دو قاعده و استصحاب براءت و استصحاب حلیت فرق است. پس نتیجه این که حالا میخوان نتیجه گیری از روایت رو داشته باشن، حرف خودشون ثابت کنن، نتیجه این که حدیث کل شیء طاهر دو قانون ازش استفاده نمیشن، یا باید حملش کنیم بر قاعده طهارت یا بر استصحاب طهارت. و ما سابقا گفتیم ظاهر این جمله اقتضا می کند که جمله را حمل کنیم بر قاعده طهارت نه بر استصحاب طهارت. بنابراین معنای حدیث چنین می شود، هر شیئی که شک کردی طاهر است یا نه بگو طاهر است، یقین سابق کاری نداریم نداریم. و این قاعده طهارت همچنان مستمر است و باقی است این طهارت، نه قاعده طهارت، این طهارت همچنان باقی است تا زمان علم به نجاست. وقتی علم به نجاست پیدا کردی طهارت این شیء منتفی می شود، نه این که قاعده طهارت منتفی بشه، طهارت این شیء منتفی می شود. این بیان شیخ انصاری. نه نخیر، نخیر، ما نتیجه میگیریم قاعده کلی رو، ولی طهارت رو در قاعده کلی در روایت به کار نمیبریم، ما نتیجه میگیریم قانون کلی رو، نه این که مراد از طهارت امام یعنی قاعده طهارت. امام میفرمان کل شیء مشکوک طهاره فهو طاهر، فهو طاهر، و همین طهارت شیء تا زمان علم به نجاست باقیه. ما برداشت میکنیم از این حدیث قاعده طهارت، نه که امام میفرماد ابتداعا قاعده طهارت، بعد ما بگیم این طهارت که شما بگید استماع لفظ در دو معنا میشه، قاعده طهارت و نفس طهارت، نه چه نیست. خب نتیجه این که این حدیث هم داله بر استصحاب نخواهد بود دیگه، معلوم شد. عبارت توجه کنید، و منشأ الاشتباه فی هذا المقام، منشأ اشتباه فاضل مراغی در این مقام ملاحظت عموم القاعده لمورد الاستصحاب، ایشون ملاحظه کرده عموم قاعده طهارت مر مورد استصحاب رو، قاعده طهارت در مورد استصحاب هم جاری می شود، یعنی جایی شما یقین سابق به طهارت داشتید با قاعده طهارت می تونید جاری کنید، چون دیده در مورد استصحاب هم قاعده طهارت جاری میشه، فیتخیل و انر روایه، پس خیال کرده این که روایت دال بر استصحاب است، وقد عرفت و حالی که شناختی ان دلالت الروایه علی طهارت مستصحب الطهاره. اینجا عبارت های نسخه قدیم چجوریه؟ به جای وقد عرفته وقد یقال نداره، وقد یقال درست نیست، وقد عرفته وقد یقال درست نیست. وقد عرفته ان دلالت الروایه، به تحقیق شناختی تو این که دلالت روایت در طهارت مستصحب الطهاره. دقت کنید، ما گفتیم درست روایت میگه مستصحب الطهاره طاهره، ولی از باب چه قاعده؟ از باب قاعده طهاره، نه از باب استصحاب الطهاره. قد عرفت این که دلالت روایت بر طهارت مستصحب الطهاره، چیزی که قبلا یقینا طاهر بوده حالا بسته به قاعده طهارت بگو طاهره، ولی این طهارت مستصحب الطهاره غیر دلالتها، غیر از دلالت این روایت است بر اعتبار استصحاب الطهاره. روایت داله بر معتبر بودن استصحاب الطهاره نیست. چرا؟ روایت میگه در مورد مستصحب الطهاره قاعده طهارت جاری است. و الا فقط اشرنا، و الا ما در سابق اشاره کردیم الا ان القاعده، به این که قاعده طهارت تشمل و مستصحب النجاسه ایزن، قاعده طهارت حتی مستصحب النجاسه هم شامل میشه، چیزی که یقینا نجس بوده حالا استصحاب النجاسه جاریه، وقتی به قاعده طهارت میتونی بگی طاهر هست. کما سیاجی و در جای خودش در بحث تعارض استصحاب با امارات خواهد آمد. و نظیر ذلک، همین اشتباه، نظیر این تخیل اشتباه، چیزی که صنعه صاحب الوافیه، صاحب الوافیه هم همین اشتباه رو کرده. حیث ذکر روایات اصالت الهل، به خاطر اینکه ذکر کرده روایات اصالت الهل را، اون چنان روایاتی که وارد شده در مشتبه الحکم یا مشتبه الموضوع، حکمی که مشتبه است بگو انشالله حلیت، موضوعی که مشتبه بگو حلیت است، اینها این روایاتی که در رابطه با اصالت الحل کاری به یقین سابق نداره، ذکر این روایات رو پیاز المقام در مقام استصحاب ذکر کرده. فرموده کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام داله بر استصحاب است، ولی که اصلا این روایت به یقین سابق کاری نداره. روایت میگه نگاه کردی دیدی این چه، شک کردی این چه حلال یا حرام، بگو انشالله حلال هستش، کاری به یقین سابق نداره. ثم علی هذا، میفهمن اگر به این روایات میخواید برای استصحاب، برای حجیت استصحاب استدلال کنید، پس روایات اصالت البراءه را بیارید برای حجیت استصحاب البراءه بهشون استدلال کنید. ثم علی هذا کان ینبغی، بنابر این مبنا سزاوار بود ذکر ادله اصالت البراءه را نیست، ادله اصالت البراءه را اینجا ذکر کنید. کل شیء مطلق حتی یرد فی نهی، مثلا اونم همینجا بیارید، بگید نهی قبلی نداشته، الان شک داریم نهی داره یا نه، استصحاب کنیم عدم النهی و براءت را. ولی که اونجا امام کاری به یقین ثابت نداره، میگه نگاه کردی دیدی این شیء از اون که الان حکمی نداره، بگو نیست دیگه. ثم علی هذا کان ینبغی ذکر ادله اصالت البراءه لانها ایضا متصادقه، به خاطر اینکه این ادله اصل، این اصالت البراءه هم صدق میکند با استصحاب اطیف موره. جایی داریم ما اصالت البراءه جاری میکنیم، یقین سابق به براءت است، حالا شک لاحق براءت رو استصحاب میکنیم، با این که ما تمسک به اصل براءت میکنیم نه به استصحاب براءت. پس مورد اصالت البراءه هم گاهی با استصحاب براءت یکیه، همون روایات رو باید به عنوان حجیت استصحاب ذکر میکنیم، با این که کسی مطرح نمیکنه. پس تحقیق، ما اشاره کردیم که بعضی از آقایین همین روایات رو هم مطرح کردن. کتاب مفاتیح الاصول بحث استصحاب مراجعه کنید، میبینید بعضی هم روایات براءت هم برای حجیت استصحابش استناد کردن. فقط تحقیق، تحقیق این است که عمل استصحاب من حیث و هوه، استصحاب ذاتن از اینکه یقین سابق داره و شک لاحق، مخالف با قواعد ثلاثه میباشد، قاعده براءت و حل و طهارت. و این تصادقت مواردها، ولو موارد این استصحاب با این سه قاعده گاهی ممکنه صدق کنن در یک دیگر، جایی یقین سابق باشه ما قاعده طهارت هم جاری کنیم، ولی ماهیتا و ذاتا این دو قانون با هم فرق دارن. فرقش هم قبلا بیان کردیم، در استصحاب یقین سابق ملاکه، اما در قاعده طهارت یقین سابق ملاک نیست. فثبت من جمیع ما ذکر، تا اینجا معلوم شد که حمل روایت بر دو قانون و دو قاعده صحیح نیست. ثبت من جمیع ما ذکرنا ان المتعین، اونچه که معین است، حمل روایت مذکوره، حمل روایت مذکور است بر یکی از این دو معنا، یا بر قاعده طهارت یا بر استصحاب طهارت. و ظاهر اراده القاعده، ظاهر این است که مراد قاعده طهارت است، نظیر قول امام علیه السلام کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، کاری به یقین سابق نداره. لان حمله، به خاطر اینکه حمل این کلام رو بر استصحاب و حمل کلام رو بر اراده خصوص استمرار فیما علم طهارته سابقا، حمل کنیم کل شیء طاهر رو بر این که خاصاً مراد استمرار طهارت است، استصحاب است، در جایی که علم داریم طهارت اون شیء رو سابقاً، در جایی که یقین داریم این شیء سابقاً پاکه، حالا بگیم این پاکی سابق رو استمرار بدیم، این خلاف ظاهر است، چون در جایی از روایت نداره کل شیء متیقن و طهاره سابقاً فهو طاهر. این یقین سابق رو شما از کجا میارید؟ از ظاهر جمله خبریه، زیرا ظاهر جمله خبریه اثبات اصل محمول است برای موضوع، نه اینکه اثبات استمرار محمول است برای موضوعی که قبلا یقینا ثابت بوده، نه اثبات استمرار اون محمول در مورد فراغ از ثبوت اصل اون موضوع، یعنی یقینا موضوع قبلا بوده حالا شک داریم هست یا نه، استمرار بدیم محمول رو برای این موضوع، نه خیر، ظاهر جمله خبریه داله بر این مطلب نیستش. نه هم قوله بفهمن ممکن از این حتی تعلنه استمرار بفهمیم ما، میفهمن بله حتی تعلنه داله بر استمرار است، ولی استمرار خود طهارت، یعنی همین طهارت ظاهری برای شما مستمر است. نه هم قوله حتی تعلنه یدل دلالت میکنه بر استمرار مغیار، بر استمرار اون چه که مغیار شده است به این غایت که اون چیز حکم منشأ به طهارت می باشد، یعنی ان هذا الحكم الظاهري مستمر له الى كذا، یعنی این حکم ظاهری مستمر است برای این شخص تا این زمان، یعنی طهارت برای این شخص تا این زمان مستمره، نه قاعده طهارت کلی ها، طهارتی که این شخص قائل بهش شده. لا ان طهارت الواقعیت المفروغ عنها، نه اینکه روایت رو حمل بر استصحاب کنیم بگیم طهارت واقعیه مفروغ عنها مستمر از ظاهرن تا زمان علم، این طهارت واقعیه مفروغ عنها رو که قبلا یقین داشتیم طهارت بوده این از جای از روایت نمیشه استفاده کرد. پس خلاصه این که این روایت هم داله بر قاعده طهارت میباشد، ربط به استصحاب نداره. حدیث بعدی خواهد آمد. صلی الله علیه محمد و آله و صحبه.
از مسائل است که اهمیتش اینقدر زیاد است که باید اون مسائل را تکرار کرد، کتاب هایی که برای انسانسازی آمده است مثل قرآن کریم و کتاب هایی که در اخلاق نوشته می شد و مقصود ساختن یک انسان است، ساختن یک جامعه است، به حسب اهمیت هر موضوعی در اونها تکرار شده است. تکرار در قرآن مجید زیاد است و بعضی ها خیال میکنند که این تکرار چرا و حالا این که لازم است. نقطه تکرار ادعیه و تکرار نماز در هر روز چندین دفعه و همیشه این است که انسان با گفتن و شنیدن خود انسان قرائت می کند و می شنود. این آیاتی که سازنده است مثل سوره مبارکه هم که یک درس سازنده است، انسان باید اینها را تکرار کند و تلقین کند و نفس را حاضر کند برای شنیدن. انسان خودش که یک مطلبی میگه، سامع یک دفعه میشنود و در قلبش هم وارد میشود، لکن گوینده اول در قلبش نفس میبنده، بعد اون را میگه و بعد میشنود و بعد باز در قلبش وارد میشود. تلقین از اموری است که لازم است و لحاظا مسائل مهم را باید تکرار بکنند، گویندگان تکرار بکنند و شنوندگان هم خودشون به خودشون تلقین بکنند تا انشاءالله تأثیر بکند در نفس.